اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز جمعه 23 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار را ارائه میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نخستین نشست بزرگ زنان افغانستان در آلبانیا برگزار شد. شهر تیرانا پایتخت آلبانیا میزبان نخستین نشست بزرگ زنان افغانستان است که در آن فعالان حقوق بشر، مقامهای پیشین حکومت افغانستان، خبرنگاران و زنان از بخشهای دیگر جامعه شرکت کردند. بنیاد زن برای افغانستان که یک بنیاد غیر انتفاعی است، این نشست سه روزه را تحت نام نشست زنان با حضور بیش از 130 زن افغان میزبانی می کند. این نشست 11 ماه سپتامبر آغاز شد و برای نخستین بار زنان افغان را که بعد از به قدرت رسیدن حکومت طالبان مجبور به ترک افغانستان و زندگی در کشورهای مختلف جهان شدند، زیر یک چتر جمع کرد. آجندای این نشست فراهم کردن فرصت برای تعامل این زنان با همدیگر و تبادل نظر با مقامات ارشد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکاست. سفارت افغانستان در ناروی دیروز مسدود شد. کارکنان سفارت افغانستان در ناروی ساختمان این سفارت را که در اسلو قرار دارد و ملکیت افغانستان است، به وزارت خارجه ناروی می سپارند. گفته شده است که تا حدود 2 هفته دیگر، یعنی به تاریخ 27 ماه سپتامبر، سفارت افغانستان در لندن نیز فعالیت‌های خود را متوقف خواهد کرد. سفارت‌های افغانستان در لندن و اسلو در حال بسته می‌شوند که حکومت طالبان 30 ماه جولای اعلام کرد که اسناد توزیع شده از سوی سفارت‌های افغانستان در 14 کشور از جمله در ناروی و بریتانیا اعتبار ندارند. این در حالی است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. برای نخستین بار در افغانستان شمار مدارس و مراکز دینی نسبت به مکاتب در این کشور افزایش یافته و بر بنیاد معلومات وزارت معارف حکومت طالبان، در حال حاضر بیش از 21,000 مدرسه و مرکز آموزشی دینی و بیش از 18,000 مکتب دولتی و خصوصی در افغانستان فعال هستند. مسئولان این وزارت 11 سپتامبر در برنامه حسابدهی به ملت و خبرنگاران گفتند که در حال حاضر بیش از 3,687,000 کودک و جوان مصروف فراگیری آموزش‌های دینی در این مدارس و مراکز تعلیمات اسلامی اند. کرامت الله آخوندزاده، معین تعلیمات اسلامی این وزارت، گفته است که در جریان یک سال گذشته کم از کم 1,000,000 کودک برای فراگیری آموزش‌های دینی در این مدارس جذب شده اند. طالبان در حال از افزایش ایجاد مراکز دینی در سراسر افغانستان خبر می‌دهند که این گروه پس از تسلط دوباره بر این کشور در ماه آگوست 2021 محدودیت‌های فضای را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. همزمان با نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان که با افغانستان هم مرز است، ارشدترین مقام محلی این ایالت گفته است که می خواهد درباره این مشکلات با طالبان به گونه رو در رو صحبت کند. علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، 11 ماه سپتامبر در یک نشست حقوقدانان در پشاور گفت با نمایندگی از مردم حق دارد در این مورد با طالبان وارد گفتگو شود. گنداپور تعهد سپرده است به زودی هیئتی را برای حل مشکلات امنیتی این ایالت به کابل خواهد فرستاد و ضمن انتقاد از سیاست‌های حکومت مرکزی پاکستان درباره مشکلات خیبر پختونخوا گفت اسلام آباد سیاست‌های خود را با خود نگه دارد. من به عنوان نماینده مردم با افغانستان صحبت می‌کنم و مشکلات خودم را خود حل می‌کنم. با گفته گنداپور، با این اقدام و به ویژه گفتگو با طالبان درباره وضعیت ایالت خیبر پختونخوا می‌خواهد جان شمار زیادی از باشندگان این ایالت را نجات دهد. علی امین گنداپور که از اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور است، همواره از سیاست‌های حکومت کنونی پاکستان انتقاد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سعید مکرم عبدالقادرزاده مفتی بزرگ تاجیکستان بر روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت. این حمله در مسجد مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته است. وزارت داخله تاجیکستان در اعلامیه گفته است که عبدالقادرزاده زخمی شده اما وضعیت سیاهش قناعت بخش است. مهاجم بازداشت شده اما تاکنون دلیل حمله مشخص نشده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد که از سال 2010 بدین سو رهبری شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان را عهده‌دار است. این شورا یگانه مرجع صدور فتوا در تاجیکستان است. در حملات هوایی روسیه در شمال شرق اوکراین اوایل دیروز 14 تن زخم برداشتند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این افراد پس از آن زخم برداشتند که نیروهای روسیه شهرک کونوتاپ در منطقه شمال شرقی سومی اوکراین را هدف حملات قرار دادند. آرتیم سیمینیخن، شاروال کونوتاپ، در تلگرام نوشته است که دست کم یک تن در حالت کماست. وی افزوده است که در نتیجه این حملات جریان در بخش‌های از کونوتاپ قطع شده و به گفته اش به زیر ساخت انرژی زیان چشمگیر رسیده است. اداره نظامی این منطقه گفته است که روسیه در جریان این حملات از تیاره‌های بی‌سرنشین شاهد استفاده کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، روسیه به گونه سیستماتیک زیربناهای انرژی حیاتی اوکراین هدف قرار داده است، اقدامی که زیان سنگین در پی داشته و دسترسی مردم به انرژی برق را محدود کرده است. در یک حمله هوایی اسرائیل در بخش مرکزی غزه 18 فلسطینی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از امدادگران خبر داده است که حمله روز گذشته 21 ماه سنبله مکتبی را هدف قرار داد که شماری از بیجا شدگان فلسطینی در آن زندگی می‌کردند. اما اردوی اسرائیل می‌گوید که حمله هوایی این کشور یک پایگاه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. اداره امداد و کار ملل متحد برای بیجا شدگان فلسطینی در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که 6 تن از کارمندان این سازمان در این حمله هوایی بر مکتب به نام نصیریت کشته شدند. پس از این آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد 11 سپتامبر گفت در حملات هوایی اسرائیل بر مکتبی که بیجا شدگان به آن پناه برده‌اند 6 کارمند اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی کشته شدند. گوترش در صفحه رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که آنچه که در غزه اتفاق می‌افتد کاملا غیر قابل پذیرش است. این تخطی‌های دراماتیک باید همین اکنون متوقف شود. منشی عمومی ملل متحد گفت مکتبی که پناهگاه برای حدود 12,000 نفر مبدل شده است دیروز یک بار دیگر آماج حملات هوایی اسرائیلی قرار گرفت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. استرالیا مدال‌های شماری از قوماندانان ارشد نیروهای نظامی آن کشور را به دلیل جنایات جنگی که تحت نظر آنها در جریان جنگ طولانی در افغانستان انجام شده است، پس گرفت. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، روز پنجشنبه در پارلمان فدرال این کشور گفت که صاحب منصبان ارشد نظامی که در افغانستان خدمت می کردند مدال‌های خدمت برجسته خود را از دست خواهند داد. مدال‌ها عمدتاً به اعضای نظامی استرالیایی تفویض می شود که قمانده و رهبری در عمل را به اثبات می رسانند. سلب مدال برخی از قماندانان در گزارش بریتون 2020 توصیه شده بود که به جنایت جنگی که گفته می شود در طول جنگ‌ها در افغانستان بین سالهای 2005 و 2016 مرتکب شدند. این شواهد معتبر نشان داد که عساکر نخبه استرالیایی به طور غیرقانونی 39 تن را در طول جنگ‌ها کشتند. مارلز با پارلمان گفت افسران ارشد مسئول اقدامات قطعات خود هستند.
When you command a unit, you will receive...
کسانی که گفته می شود خون بیگناهان را ریختند تنها آنها مسئول آن هستند. من این را برای تبرئه یا محکوم کردن کسی نمی گویم، مگر کسانی که در سلسله قماندهشان تصاویر افراد کشته شده را دیدند معذب بودند که بفرسند.
حکومت استرالیا نگفته است که چند افسر افتخارات نظامی آنها سلب شده است، اما گزارش های رسانه ها می گوید که این تصمیم بر 9 قماندان سابق و در حال خدمت تأثیر می گذارد، ولی هویت آنها به طور عمومی فاش نشده است. آنها لزوماً به جنایت جنگی متهم نشدند، اما به اتهام نادیده گرفتن یا گزارش ندادن رفتار نادرست عساکر تحت فرمانشان مجازات شدند. اندرو هستی، وزیر دفاع استرالیا، یک افسر نظامی سابق است که در افغانستان خدمت کرده است. او روز پنجشنبه به پارلمان گفت که قماندانان موظفان بر اقدامات عساکر تحت فرمان خود نظارت کنند.
Those who are alleged to have shed innocent blood are alone responsible for that. I do not say this to absolve or condemn.
زمانی که قمانده یک قطعه را بر عهده می گیرید، غالبا از مزایا و تحسین های کاری که آن قطعه انجام می دهد برخوردار خواهد شد. صرف نظر از این که شما شخصا در خط مقدم حضور داشته اید یا نه. و به همان نسبت مسئولیت آن قطعه را از نظر کاستی هایی که رخ می دهد می پذیرید.
حکومت تأکید کرده است که اکثریت قریب به اتفاق پرسنل خدمات استرالیایی که بین سالهای 2001 تا 2021 به افغانستان اعزام شدند، خدمت مقدس ارائه دادند و از کسانی که به افشای تخلفات احتمالی کمک کردند قدردانی کرده است. بر اساس گزارش ها، ده ها عسکر استرالیایی به اتهام جنایت جنگی تحت بازپرسی قرار دارند. تا کنون تنها علیه یکی از عساکر سابق SAS اولیور شولز اتهامات مطرح شده است. حکومت گفته است که ممکن است سالها طول بکشد تا این دوسیه ها به دلیل ماهیت پیچیده و حساس آن مورد بررسی پیگرد قانونی و حل و فصل قرار گیرند. همچنین ادعاهای در مورد جنایات نیروهای بریتانوی و آمریکایی در افغانستان نیز مطرح شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کار عملی پروژه خط لوله گاز تاپی توسط مقام های ارشد ترکمنستان و حکومت طالبان افتتاح شده است. این پروژه چقدر اهمیت استراتژیک برای افغانستان دارد؟ آیا طالبان قادر خواهند شد در دراز مدت امنیت این پروژه را تامین کنند؟ همکارم رویا زمانی به این موضوع پرداخته است.
محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، پروژه تاپی را برای گسترش روابط این گروه با ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه مهم عنوان کرده و گفته است که کار این پروژه پس از انتظار زیادی آغاز شد. پیش از این پروژه تاپی به تاریخ 4 حدود 1396 توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و مقام‌های ارشد ترکمنستان، هندوستان و پاکستان افتتاح شده بود. مجموعه هزینه این پروژه 7.6 میلیارد دلار برآورده شده است که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است. قرار بود کار این پروژه به سرعت به پیش برود، اما مسائل امنیتی یک از دلایل عمده بود که این پروژه چندین بار به تعویق افتاد و باعث ایجاد مشکلات در بخش سرمایه گذاری این پروژه شد. با توجه به موقعیت افغانستان در امتداد سیر این خط لوله گاز، اهمیت استراتژیک افغانستان در مقایسه با پاکستان و هندوستان برجسته شده است. اما سوال مطرح می شود که طالبان چقدر قادر خواهند بود تا این موقعیت استراتژیک افغانستان را در این پروژه حفظ کنند. بسم الله تابان، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی، در این مورد می گوید که
با توجه به مسیری که از هرات وارد میشه و بعد از اسپین بولدک دوباره خارج میشه از خاک افغانستان، این مسیر یک مسیر پیچیده است، اگرچند در امتداد شاهرای کابل، شاهرای هرات قندهار دیزاین شده و در آینده ها ممکن خط ریلی هم در کنار ازی در نظر گرفته شود، اما مسیری که در نظر گرفته شده یک مسیر از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ محیطی مسیر آسیب پذیر است. بسیار از نقاط ازی در ساحات دشتی قرار گرفته که جابجایی نیرو و جابجایی پرسنل و در عین حال پرسنل مسلکی که بتوان از این محافظت و حفظ و مراقبت بکنه یک چالش جدی است که رژیم طالبان یعنی ظرفیت برای فعلا نداره و این یک چالش کلان برای تحقق پروژه تاپی در افغانستان میتونه باشه.
بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پس از تکمیل شدن این پروژه، افغانستان در 10 سال اول 500 هزار متر مکعب گاز وارد می کند و در 30 سال آینده این رقم به 1.5 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. خانجان علی کوزایی یک از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا ضمن تاکید بر اهمیت اقتصادی این پروژه برای افغانستان افزود که تهدیدات امنیتی به گفته آقای علی کوزایی چندان متوجه این پروژه در حال حاضر نیست.
بازمون معلومه چې د ایران ترته زیاتل په ډېرو مشکلاتو باندې او طالبان سه په خبر ده او هغه په دې امنیتي مسایلو کې دخیل او مسؤل سره و. اما اوس شکر الحمدلله داسې خاصه کوم خبره نشته ده په ډېر خاطر کې شک نشته په سړک به خراب وي سړک باندې پوړول روان دي کارونه روان دي او د امنیت ستونزه د چا په دوی لاس برامده زه فکر کوم چې د امنیت ستونزه نشته ده او هغه څه چې طالبانو ته هوډ کړی ترکمنستان سره هغه ترسره کولی شي.
خط لولای انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و جنوب آسیا یا تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 736 کیلومتر آن از ولایت های هرات، هلمند و قندهار در افغانستان می گذرد. این پروژه سالانه بیش از 400 میلیون دلار به افغانستان عاید خواهد شد. مجموعه هزینه این پروژه 7.6 میلیارد دلار برآورده شده است که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است و این کشور در این پروژه 85% و افغانستان، پاکستان و هندوستان هر کدام 5% سهم دارند. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود به صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
نهاد پژوهشی بروکینگز در شهر واشنگتن دی سی دیروز تا یک نشست آنلاین به مناسبت 23 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر 2021 بررسی چشم‌انداز سیاسی و امنیتی افغانستان در حاکمیت دوباره طالبان را با کارشناسان امریکایی و افغان به تحلیل گرفت. تحلیلگران مسائل مثل نگرانی‌ها از حضور و فعالیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان، بحران بشری و قوانین محدود کننده طالبان بر زنان و دختران را به بحث و بررسی گرفتند. همکارم فرخنده پیمانی این نشست را دنبال کرده و گزارش تهیه نموده است که با هم مشنویم.
دکتر تریشا بیکن، استاد در دانشگاه آمریکایی و تحلیلگر از وقع مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، میگوید که جای تاسف است که پس از گذشت 23 سال از حملات 11 سپتامبر جهان بار دیگر با تهدید تروریسم از افغانستان مواجه است.
وضعیت در افغانستان امروز از برخی جهات مشابه به گذشته است. رژیم طالبان تعداد از سازمان‌های جنگجوی خارجی را پناه دادند و باور دارند که یا وعده می‌دهند یا می‌توانند آنها را نظارت، مدیریت و کنترل کنند. اما این بار تفاوت اساسی است که یک گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خراسان نیز وجود دارد که هدفش نه تنها حمله در داخل افغانستان از جمله حمله بر خود طالبان است، بلکه به طور گسترده‌تر در منطقه و فراتر از آن به شمول غرب نیز حملات را برنامه‌ریزی می‌کند. و این واقعا هسته اصلی تهدید است که امروز از افغانستان نشأت می‌گیرد.
با باور خانم بکن، با آنکه طالبان مکررن اطمینان می‌دهند که در برابر گروه‌های دهشت افغان و تروریست بمانند شاخه خراسان داعش القاعده مبارزه کرده و حضور طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کردند ولی در عمل ناکام بودند. از سوی دیگر رونالد نیومن، رئیس آکادمی دیپلماسی آمریکا و سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان که یکی از سخنوران این نشست بود، در مورد پالیسی آمریکا در افغانستان گفت که ایالات متحده پس از خروج از افغانستان تقریبا هیچ نفوذی در آن کشور ندارد.
Nobody believes the Taliban government can be or any government can really be.
هیچ کس باور ندارد که حکومت طالبان یا هر حکومت دیگری می تواند در افغانستان بدون فراگیرتر شدن با ثبات باشد. برخی این مفهوم را به دموکراسی ترجمه می کنند که ممکن راهکار ثبات و شمولیت در افغانستان باشد یا نباشد. البته ثبات می تواند از طریق تمرکز بر بهبود زندگی زنان، ارائه کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر به وجود بیاید که اینها همه اهداف خوبه برای ثبات هستند.
تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوریت، باور دارد که پالیسی های سختگیرانه حکومت طالبان به نام دین و ویژه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر آنان روایتی از رهبر آنان است. آقای آسی از عدم اتفاق نظر و مخالفت ها میان رهبران طالبان با ذکر نام آنها صحبت کرد.
در داخل اماراتی که طالبان به وحدت و انضباط خود افتخار میکنند، آشوب و مخالفت‌های زیادی وجود دارد، اما موفقیت طالبان در این بوده که آن را پنهان نگه می‌دارند. به همین دلیل است که طالبان محدودیت‌های زیادی را بر رسانه‌ها و گزارش‌دهی در افغانستان اعمال کردند.
گفتگوها در مورد عدم تغییر طالبان و افزایش نگرانی ها از عملکرد این گروه در افغانستان و تهدیدات گروه های تروریستی در این نشست در حالی صورت می گیرد که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های بیشماری را بر زنان وضع کرده، فقر و بیکاری در همه نقاط افغانستان بیداد می کند. نگرانی ها در مورد حضور گروه های دهشت افغان افزایش یافته است و تا اکنون هیچ کشوری از جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان در برابر واکنش ها و انتقادات جهانی از خود دفاع کرده و حکومتشان را اسلامی و نتیجه جهاد و مبارزه 20 ساله شان بر ضد نیروهای آمریکایی و ناتو می دانند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
امروز دومین روز نشست حدود 130 زن و دختر افغان است که در تیرانا پایتخت آلبانیا برگزار شده است. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز در این نشست 3 روزه شرکت کرده است. امیری پیش از سفر به آلبانیا با روز دوشنبه در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشت که خواست او از جهانین است که روابط خود با طالبان را تا زمانی که آنان به رفتار تبعیض‌آمیز خود به زنان پایان ندهند عادی نسازند. توجهتان را به مصاحبه مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض و اشتراک کننده این نشست، جلب میکنم.
در جریان صحبت های خانم امیری، ما شاهد اعتراض شما و شماری از دیگر از زنان بودیم که در افغانستان در بند طالبان بودن و در اعتراضات علیه طالبان هم در سالهای گذشته نقش پررنگی داشتن. میخوایم دلیل این اعتراض از شما بشنوام.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سلامت باشین از اینکه بر ما وقت دادین. در این اعتراضات ما این بود که چون ما در تمام جلسات و بیانه های اینامی داشته باشن و گونه حرف از تامار و یا حرف از مداخره می داشته باشن و اعتراض ما به این بود که ما هیچ با مطالبه با کردستان طالب نداریم. خواست ما از جهان است، چون جهان ما مردم افغانستان و افغانستان زنها را به نیم بیتر نوشتی ترام باشن که هر روز همه شاید بیشتر محدودیت های غیر انسانی طالبا در افغانستان است.
خانم کوهستانی، اگر واقع بینانه به این موضوع ببینیم، یک طرف این معادله‌ای که فعلا در افغانستان هست طالبان هستند، اگر شما خواستار مذاکره نیستین، فکر میکنین چه راه حل واقع بینانه برای حل مشکل زنان افغانستان وجود داره؟ پس
ببینیم، طالبان کسایی هستند که اونا خاطبین مردم افغانستان هستن در 20 سال جمهوریت و پیش از او، و اونا کسایی بودن که انفجار سیستماتیک خود را در مخلاف مشخص شده کلینیک خود مناطق انجام می دادن و مردم به قتل می رسانست. و امروز هم همه شاهد از هستیم که تمام زندان های طالبا از کدام مردم پر است و طلای بزرگ از اونا زنا هست و چیزی را که اونا توشیم می کنند یا قانون گذاری می کنند تمامشان آگنده هزمون ذهنیت های قبیلوی شان است که به بهانه اسلام را تطبیق می کنند بالای مردم تحمیل می کنند با زور و جهالت را
کنند. بله، اگر
دوباره ما می کنیم که چون چیزی است که در صدر اسلام هیچ گونه چیزی وجود نداشتن و اونا با اونمون دیدگاه مشخصی که دارن و می خواهند که بقبولانند و بارها بارها در تمام نشست ها در تمام مذاکراتی که اونو داشتن با جهان گفتن که اینمی فرهنگ ما هست و اینمی باید هست.
اگر برگردم خانم کوهستانی به موضوع خانم امیری، خانم امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران حقوق بشر برای دادخواهی حقوق زنان افغان هست. دایه خانم امیری با دایه شما که در این 3 سال هم تلاش‌های شما را و گروهی از زنانی که در خارج از افغانستان هم هستن می‌بینیم، چه تفاوتی داره؟
برای ما خط سرخ ما مشخص است. در قدم اساس شناسایی و رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی است، چون او یک جرم بشری در سطح جهان است که نه تنها که در افغانستانی تجربه شده، در افریقای در افریقا هم می تجربه شده و زمانی که جرم شناسی میشه و اینا به پای محکمه کشانیده میشه، هدف ما این است که چون اینا یک گروه تروریستی است و نیاز با مذاکره و یا مطالبه با اینا نیست، جهان باید حتی خود را روشن بکنن و متاسفانه همه ما میبینیم که روز به روز این جهان و یا کشورهایی که عامی حقوق بشر بودن امروز درب سفارت ها را هم میبندن و دلیل از اینکه اینا موی از اینمی ترورست ها حراس دارن و یا کدام هدف دیگه شاید باشد.
خانم کوهستانی بسیار کوتاه میخوایم پرسش آخر از شما بشنوم. شماری از منتقدین این دو دستگی را در جنبش های دادخواهی زنان یک نقطه ضعف در مسیر تغییر وضعیت زنان در داخل افغانستان میخوان. میخوایم نظر شما در رابطه بفهمیم.
ببینید امی روز اولی که این نشست دایر شد، هیچگاه تفاوت بین نظر زنان معترض داخل افغانستان و بیرون از افغانستان وجود ندارد. اونا هم شعار میتن که ما طالبان را نمیشناسیم، به رسمیت نمیشناسیم، مطالبه نداریم، جهان باید به سرنوشت ما درستتر به طور انسانی بسنجد و ما هم مطالبه ما همی است.
سپاس
فراوان. با الفاظ را انتخاب داشته باشم.
خیلی ممنون از خانم مسعوده کوهستانی که از پایتخت البانیا در برنامه با ما وصل شدن. ممنون از شما.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تنها امسال در امریکا حدود 8 میلیون نفر 18 ساله واجد شرایط رای دهی می شوند. قرار است حدود 41 میلیون جوانان زیر سن 27 سال در انتخابات ریاست جمهوری 2024 امریکا رای بدهند. شرح بیشتر گزارش در این مورد را همکارم به توجه می رساند.
41 میلیون امریکایی بین سنین 18 و 27 سال واجد شرایط رای دهی در انتخابات ماه نوامبر هستند. تحلیلگران میگویند که آنها ممکن به خاطر متنوع بودنشان در انتخابات ریاست جمهوری تفاوت را ایجاد کنند.
نسل جوانتر در مقایسه با افراد مسن‌تر از آنها از نظر نژادی بیشتر متنوع است. تقریبا نصفی از جوانان زیر سن 27 سال جوانان غیر سفید پوست هستند. یک در 5 آنها جوانان همجنسگرا هستند. ما درباره یک نسل متنوع صحبت میکنیم، نه فقط از نگاه هویت آنها بلکه از نظر سابقه و تجربیات و نظریات آنها.
حدود نصف افرادی که 18 ساله و واجد شرایط رای دهی میشوند جوانان غیر سفید پوست هستند و از لحاظ تاریخی افراد جوانتر در مقایسه با بزرگسالان کمتر رای میدهند، اما این نسل جوان نشان میدهد که در مقایسه با نسلهای قبلیشان بیشتر از نظر سیاسی فعال هستند.
یکی از گزارش های بزرگ در دوره های انتخاباتی اخیر افزایش رقم رای دهندگان جوان است. ما تخمین میکنیم که در انتخابات 2016 39% و در انتخابات سال 2020 50% بود.
در انتخابات میان دوره سال 2022 جوانان بین سنین 18 تا 24 سال اشتراک کردند. بیش از 28% آنها امسال رای دادند و نشان دهنده افزایش بیشتر رای دهندگان جوان در مقایسه با نسل‌های قبلی یا سنین بالاتر می باشد. حدود 28% از رای دهندگان واجد شرایط جوان در سال 2018 رای دادند. این رقم در مقایسه با سال 2014 دو برابر شده و در سال 2022 به 23% رسیده است. مدینا میگوید که جوانان به دلیل اینکه برخی مسائل مانند گلوله‌باری در مکاتب و اقتصاد برای آنها مطرح است، بیشتر علاقه‌مند رای دادن شدند.
ما واقعا درباره یک نسل جوان صحبت میکنیم که قدرت و اشتیاق خود را برای تغییر درک کرده و اکنون در صندوق‌های رای و فراتر از آن در نتایج تفاوت ایجاد میکنند.
در انتخابات میان دوره 2022 جوانان در مقایسه با جمهوری خواهان بیشتر برای دموکرات ها رای دادند. 71% زنان جوان در مقایسه با 51% مردان جوان برای دموکرات ها رای دادند.
و کاملا هریس آنها را تشویق میکند تا رای بدهند و ممکن آنها برای او بیشتر رای بدهند که برای بایدن این قضیه نیز صدق میکرد.
تحلیلگران میگویند که بدون رای جوانان جمهوری خواهان ممکن در انتخابات میان دوره 2022 پیروز میشدند. نظرسنجی ها نشان میدهد که در انتخابات امسال کاملا هریس در مقایسه با رقیبش ترامپ بیشتر بین نسل جوان طرفدار دارد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظه